ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه یک هیئت دفتر غیررسمی طالبان در قطر برای مشورت در مورد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان به پاکستان رفته است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
سلام. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. سه نماینده دفتر طالبان در قطر روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان راهی پاکستان شدند. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان داعش در پچیراگام ننگرهار ادامه دارد و پاکستان ادعای هندوستان را رد کرده که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر کشتند. تفصیل اخبار. سه نماینده دفتر طالبان در قطر روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان راهی پاکستان شدند. یک منبع به شرط افشا نکردن نامش دیروز به رادیو آزادی گفت آنها با رهبران طالبان مقیم در پاکستان روی گفتگوهای احتمالی صلح بین آنها و حکومت افغانستان مشوره می کنند. این منبع طالبان در قطر در ادامه میگوید مولوی شابودین دلاور، مولوی جان محمد مدنی و ملا عبدالسلام در ترکیب هیئت شاملند که دوحه را به قصد پاکستان ترک کردند. روزنامه گاردین به نقل از دو مقام ارشد طالبان میگوید این هیئت طالبان از دوحه پایتخت قطر به پاکستان به هدف گفتگو با مقامات پاکستانی در مورد مسئله مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان رفته است. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان داعش در پچیراگام ننگرهار ادامه دارد. این درگیری ها صبح دیروز با حملات جنگجویان داعش در ولسوالی پچیراگام آغاز شد و حملات آنها با مقاومت قوای افغان و نیروهای خیزش مردمی روبرو شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار با تایید این مطلب گفت
در
این جنگ بیش از 35 غیر نظامی زخمی، 4 تن شهید و بیش از 30 خانه سوختانده شده است. در نتیجه حملات هوایی امروز بر جنگجویان گروه داعش 54 تن آنها کشته و در نتیجه نبرد مستقیم با نیروهای افغان 22 تنشان از بین رفتند. اما جنگ هنوز هم دوام دارد. سخنگوی والی ننگرهار اضافه کرد به مردمان غیر نظامی در محلات تحت کنترل داعش نیز تلفات وارد شده، اما ارقام دقیق آن در دست نیست. مقامات محلی فاریاب گفتند در نتیجه عملیات در ولسوالی خواجه سبزپوش و ولسوالی های شیرین تگاب و دولت آباد 20 جنگجوی طالب کشته و 25 تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالله معصومی ولسوال خواجه سبزپوش فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت تعداد از پسته های امنیتی ولسوالی خواجه سبزپوش و ولسوالی های اطراف آن نیز تصرف شده است.
شیرین تگاب که 4 پسته امنیتی شهر را سقوط کرده بود، 3 پسته خودکرگی اشغال شد، پس از سمت جنوب که از ولسوالی خوشتازپوش تا پسته نمبریه که ولسوالی خوشتازپوش سقوط کرده بود نیروهای ما اونجا رسید.
وی میگوید عملیات امروز چند به هم در این مناطق ادامه می‌یابد. همزمان با این قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند در یک اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده کشته و زخمی شدن 50 جنگجویشان را رد کرده و تنها کشته شدن 2 جنگجویشان را تایید کرده است و مدعی شده که به نیروهای افغان نیز تلفات وارد کردند. پروژه‌ای که آب دریای سالنگ را از طریق پایپلاین به مرکز شهر چاریکار ولایت پروان می‌رساند آغاز شد. عبدالواسی عزیزی رئیس احیا و انکشاف دیهات پروان می‌گوید این پروژه 620 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد. عزیزی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کار روی ذخیره‌گاه به حجم 2500 متر مکعب آب آغاز شده است، اما مردم پروان در مورد کار این پروژه ابراز نگرانی کرده از حکومت می‌خواهند که مانند دیگر پروژه‌ها پول آن حیف و میل نشود.
یا برای 11,040 فامیل که در مجموع مرکز ولایت پروان ما 8,040 فامیل داریم، 3,000 فامیل دیگر هم ما ریزرو گرفتیم و متیقن هستم که 80% مشکل مردم مرکز پروان از نایی ها مرفوع میشه.
اما مردم پروان در این مورد کار این پروژه ابراز نگرانی کردند. رادیو آزادی. پاکستان این ادعای هندوستان را رد کرده که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر هدف تیر قرار داده و کشتند. قوای سرحدی هندوستان شب گذشته خبر داد که این سربازان رنجر پاکستانی بعد از آن که محلات را در خاک هندوستان مورد حمله قرار دادند کشته شدند. به گفته مقامات هند این نیروهای پاکستانی می‌خواستند در جریان شب به منطقه هیرانگار هند داخل شوند. به گفته آنها حمله در نزدیکی جامو که یک منطقه مورد نزاع بین هندوستان و پاکستان در کشمیر میباشد رخ داده است. در اعلامیه قوای سرحدی هندوستان آمده است که در جریان فایرهای پیهم یک شورشی و 6 سرباز پاکستانی کشته شدند. اما سخنگوی اردوی پاکستان جنرال آسم بجوا این ادعا را رد کرده و گفته است قوای سرحدی هند این برخورد را تحریک کردند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق به یک موافقتنامه تجربی به تفاهم رسیدند که بر اساس آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می شود تا در مبارزه برای بازگیری شهر موصل از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش شرکت کنند. آشتون کارتن این مطلب را پس از دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور، بن علی یلدرم صدر اعظم و فکری اشق وزیر دفاع ترکیه در انقره بیان کرده گفت برای ارائه جزئیات روی این موافقتنامه هنوز کار جریان دارد و بغداد باید تصویب نهایی را ارائه کند. اما او گفت که عراق باید درک کند که نقش ترکیه در عملیات بر ضد داعش در این کشور ضرور می باشد. رابطه بین عراق و ترکیه در ماه‌های اخیر به خاطر حضور قوای این کشور در قرارگاه باشیقه در شمال شهر موصل به تیرگی گراییده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواهان تحقیقات خاص درباره حملات مرگبار شهر حلب سوریه شده است. این تقاضا در قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده که در آن بر حکومت سوریه انتقادهای شدید وارد شده است. در متن قطعنامه که مسوده آن از سوی بریتانیا ترتیب شده است، عملیات نیروهای نظامی رژیم بشار الاسد برای بازگیری قسمت شرق شهر حلب از دست شورشیان برا انداخته شده بود محکوم شده است. روسیه که در عملیات نظامی سوریه حمایت کننده رژیم اسد به شمار می رود این قطعنامه را تقبیه کرده است. قطعنامه درباره سوریه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اکثریت آرا تصویب شده است. و در نتیجه سقوط هلیکوپتر در شبه جزیره یامال روسیه شب گذشته حداقل 19 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ریا نوستی نوشته است که از جمله 22 سرنشین این هلیکوپتر 21 آنها کشته شدند. به گفته مقامات روسیه عملی نجات صندوق سیاه هلیکوپتر را پیدا کردند. یک سرنشین طیاره که زخمی بود به شفاخانه انتقال داده شده است. همین سرنشین زخمی از محل حادثه با تلفن خود به وزارت حالات اضطراری روسیه درباره واقع خبر داده، ولی ساعتها در بر گرفته است تا عملی نجات به آنجا برسد. مقامات میگویند که هوای ناگوار دلیل سقوط این هلیکوپتر میباشد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. برای دریافت مطالب بیشتر با رادیو آزادی باشید.
ساعت 9:09 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک مقام طالبان به رادیو آزادی گفت که هیئتی از دفتر این گروه در قطر برای مشورت درباره مذاکرات صلح با حکومت افغانستان و پاکستان رفته است. یک تحلیلگر درباره تحولات در روش طالبان میگوید
معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبان بر یک نوسی صلح و یا آشتی دیده میشه.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. رئیس جمهور اشرف غنی در مورد آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی هشدار داده است. عملیات برای تصرف شهر موصل عراق از دست گروه دولت اسلامی ادامه دارد. در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان
دمی ولسوالی نجراب در دره غوث هیچ کدام امنیت مدت دو سال می شود وجود ندارد، به خاطر که 4 نفر مسلح در این دره گشت گذار دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. 3 نماینده دفتر طالبان در قطر راهی پاکستان شدند. یک منبع طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی گفت این 3 نماینده با رهبران طالبان مقیم پاکستان روی گفتگوی صلح با حکومت افغانستان صحبت و مشوره میکنند. اما روزنامه گاردین با نقل قول از برخی منابع مربوط به طالبان خبر داده است که این نمایندگان دفتر طالبان در قطر با مقامات پاکستانی روی احتمال مذاکرات آنها با حکومت افغانستان بحث و گفتگو می کنند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
یک منبع طالبان می گوید 3 نماینده دفتر سیاسی آنها در قطر به پاکستان سفر کردند. این منبع که دیروز به شرط افشا نکردن نامش با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت آنها با رهبران طالبان مقیم در پاکستان روی گفتگوهای احتمالی صلح بین آنها و حکومت افغانستان مشوره می کنند. این منبع طالبان در قطر همچنان گفت هیئت اعزامی و پاکستان درباره دستگیری هده از رهبران طالبان در پاکستان با مقامات این کشور مذاکره می کنند. سلیمان آقا، مولوی صمد ثانی و مولوی احمد الله مشهور به ملا نانی در این اواخر از سوی ادارات امنیتی ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شدند. این منبع طالبان در قطر در ادامه بر رادیو آزادی گفت مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی و ملا عبدالسلام در ترکیب هیئت شاملند که دوحه را به قصد پاکستان ترک کردند. هرچند این منبع هدف سفر نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر را به پاکستان مشوره با رهبران طالبان مقیم این کشور درباره گفتگوهای صلح بیان کرد و افزود که با مقامات پاکستانی درباره دستگیری تعدادی از رهبران آنها مذاکره میکنند. اما روزنامه گاردین به نقل از 2 مقام ارشد طالبان میگوید این هیئت طالبان از دوحه پایتخت قطر به پاکستان به هدف گفتگو با مقامات پاکستانی در مورد مسئله مذاکرات احتمالی صلح با حکومت افغانستان رفته است. روزنامه گاردین دیروز در یک گزارش خبر داد این 3 نماینده طالبان روز 4 شنبه از دوحه راهی پاکستان شدند. گاردین از یک مقام بلند رتبه نقل کرده که میگوید هیئت طالبان در این سفرشان با مقامات پاکستان روی مسائل مختلف به شمول گفتگوهای صلح بحث و مذاکره میکنند و آخرین معلومات را با آنها شریک میسازند. گزارش سفر 3 عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر به پاکستان پس از گزارش‌های به نشر می‌رسد که معصوم استانیکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در ماه‌های سپتامبر و اکتبر 2 بار در قطر با نمایندگان طالبان گفتگو کرده است. ضمناً یک منبع طالبان روز 5 شنبه به رادیو آزادی گفت دور سوم مذاکرات صلح با مقامات افغان در این هفته در عربستان سعودی آغاز می شود. تا کنون حکومت افغانستان و مقامات طالبان و پاکستان در این مورد به طور رسمی چیزی نگفتند. اما ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند چند روز قبل در یک اعلامیه گزارش های را رد کرد که گویا نمایندگان آنها با مقامات افغان در قطر گفتگو کردند. روزنامه گاردین می نویسد با وجود این که پاکستان در رسیدن طالبان به قدرت و همچنان تنظیم دوباره آنها برای مقاومت در برابر نیروهای ناتو در افغانستان با آنها همکاری کرده است، اما شماری از رهبران طالبان در داخل این گروه موجودند که از مداخله پاکستان در امور تحریک طالبان ناراضند.
گزارشی بود در مورد این که 3 نماینده دفتر طالبان در قطر راهی پاکستان شدند تا در مورد مذاکرات صلح با افغانستان با رهبران دیگر طالبان در اینجا صحبت کنند. قبل از این دیروز نامه یکی از مقامات مطرح طالبان سید طیب آقا که عنوانی ملا هبت الله نوشته شده است به رادیو آزادی رسید. طیب آقا از رهبر طالبان خواسته جاسوسان خارجی را از صفوف طالبان خارج کند و مانع حملات بر تأسیسات عامه در افغانستان شود. نشر این نامه در چنین زمانی که دور 3 مذاکرات غیر رسمی و سری بین حکومت افغانستان و طالبان قرار است در عربستان سعودی برگزار شود چه مفهوم میتواند داشته باشد؟ همین سوال را فرشتنگاه با نصر الله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی در میان گذاشته است. آقای استانگزی میگوید
دو موضوع بسیار مشخص و دو نقطه بسیار مشخص در این نامه مثل که شما میگین دیده میشه. اول ای که نشان دهنده یک اختلاف عمیق بین سطح رهبری تا جنبش طالبان یا تحریک طالبان و ملاحظه میرسه و او به این معناست که با مردن مرموز ملا عمر در پاکستان این اختلاف از قبل بودن تا حال آرام آرام با مطبعات و به ذهنیت عامه همون انعکاساتش دیده بشه. نقطه دوم معلوم میشه که یک تغییر بسیار جدی در رهبری طالبان بر یک پروسه صلح و یا آشتی دیده میشه و نشان دهنده عادی است که از وضعیت موجود حاکم در تحریک طالبان یک خستگی و ناراحتی جدی وسط رهبری وجود دارد.
طیب آقا در نامه خود اساس مبارزه و تشکیلات فعلی گروه طالبان را زیر سوال برده و همچنان گفته که نباید طالبان بالای مساجد، مراکز تعلیمی و همچنان تأسیسات عامه و ملکی اینا عملات را انجام بدن. آیا راه را به طرف صلح باز میکنه؟
دقیقا یک حرکت دیده میشه که طالبان از وضعیت موجود و خصوص رهبریش خسته شده و میخواهد که به یک روند بین الافغانی وارد بحث شود و مخاطر است که برای جواسیس هم در نامه اشاره شده و از طرف دیگه اونم خط را که طالبان داشته معلوم میشه که این خط انحراف کرده از نظر خود طالبان یا از نظر رهبریشان روی او دلیل است که بر چنین موازی تأکید صورت میده.
فعلا طالبان در چندین نقاط مختلف افغانستان درگیر هستند با نیروهای امنیتی افغان. آیا افشای همچو یک نامه از سوی یک مقام مطرح طالب میتونه که شدت جنگ در افغانستان کاهش بده؟
دقیقا گذشته از یک شدت جنگ کاهش خواهد داد. یک چیز دیگه بسیار جدی که میتونه وجود داشته باشه بر مورال جنگجویانی که عمل بالفعل در جبهات علیه دولت افغانستان می جنگن در مورال از تاثیرات شدید منفی خواهد داشت و از طرف دیگه هر یک از رهبران طالبان که در شورای رهبری قرار دارن از خود طرفدارا و حامیای دارن که دقیقاً یک شکل در بین این گروه ها ایجاد خواهد.
سومین دور مذاکرات قرار است هفته بعد در عربستان سعودی برگزار شود میان طالبان و نماینده های از حکومت افغانستان. ای افشای از این نامه چقدر میتونه که نماینده های حکومت افغانستان در این مذاکرات دست بالا داشته باشن؟ و
به شک نیست که اگر طالبان از یک موضع واحد و یک موقعیت صحبت کنن در مذاکرات خواهان امتیازات بلند خواهند، اما با متفرق شدنشون این موضوع یقیناً تضعیف میشه و این مربوط به مذاکره کننده های دولت افغانستان است که از این موقعیت چقدر میتونن استفاده مؤثر بکنن.
صحبتی بود با نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل و کارشناس امور سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر وزیر، رئیس و یا هر مقام دیگری به سوی زنان به چشم بد نگاه کند، فوراً برکنار خواهد شد. محمد اشرف غنی این سخن را در پایان برنامه تحت عنوان رهبری متحول برای زنان در مقام‌های بلند دولتی ابراز کرده است. آقای غنی شام دیروز در نشستی به این مناسبت در ارگ روی نقش بیشتر زنان در سطوح مختلف در افغانستان تاکید کرد. این در حالی است که شکایت ها در خصوص آزار و اذیت زنان در ادارات و نهادهای دولتی وجود دارد. ستار فروخ با جزئیات بیشتر.
در حالی که آزار و اذیت جنسی یکی از موانع در برابر کار زنان در افغانستان به حساب می آید، رئیس جمهور اشرف غنی هشدار داده است که اگر وزیر، رئیس و یا هر مقام دیگری به سوی زنان با چشم بد نگاه کنند، فوراً برکنار خواهند شد. محمد اشرف غنی اطمینان داده است که هیچ گونه تعلل در تعهدات حکومت در راستای زنان صورت نخواهد گرفت. آقای غنی که شام روز پنجشنبه در پایان برنامه تحت عنوان رهبری متحول برای زنان در مقامهای بلند دولتی در ارک صحبت میکرد گفت نیاز است تا یک فضای اعتماد و احترام میان زن و مرد وجود داشته باشد. در همین حال سریا صبرنگ یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید به اساس یک بررسی این کمیسیون آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و محیط‌های تحصیلی این کشور به اشکال و انواع مختلف وجود دارد. اما خانم صبرنگ به روز جمعه به رادیو آزادی گفت که این قضایا انعکاس پیدا نمی‌کنند و عمدتاً شکایت صورت نمی‌گیرد.
چون نمی‌خواهند که اگر شکایت بکنند کارشون را دست می‌دهند و ممانعت‌ها از طرف فامیل‌ها ایجاد میشه. این چون مشخص نیست که کدام رئیس یا ایش کس نمیره شکایت در دست کدام رئیس یا کدام آمرش نمی‌کنه. در این قسمت با برطرفی اشخاص این نمیشه که این پرابلم حل بشه و بیشتر باید کار بشه که ذهنیت جامعه نسبت به زنان باید تغییر بکنه. امیدوار استم که صحبتی هم که جناب رئیس جمهور کرده این به شکل اخطاریه باشه برای کسایی که دست به همچه اعمالی میزنن. امیدوار استم که بتونه در این زمان یک عمل پیشگیرانه باشه.
در همین حال آمنه احمدی رئیس مالیه دهندگان متوسط وزارت مالیه در پایان برنامه رهبری متحول برای زنان در مقامهای بلند دولتی گفته است که کارهای بیشتر برای حفظ وقار و آبروی زنان انجام شود. خانم احمدی افزوده است که یک تیم نظارتی توصیف شود تا وضعیت زنان را که در بستهای پایین در وزارتها کار میکنند بررسی کند و آنان که به گفته او باعث آزار و اذیت زنان میشوند مجازات کردند. از سوی دیگر شبکه زنان افغان میگوید که آزار و اذیت از عوامل اساسی در مقابل کار زنان در افغانستان است. حسینا صافی رئیس این شبکه به رادیو آزادی گفت که همچو موارد باید به صورت جدی پیگیری شود.
امین گپ را که رئیس صاحب گفته تعقیب شود، اسناد را شود که اگر یک کسی مثلا خانما را احترام که تو را میشه تشویق بکنه و زی تشکری بکنه و همچنان اگر یک کسی را میبینیم که این خانم آزار میده و طبعا اگر او را تعقیب میکنیم و برش یک مجازات داده میشه طبعا هم بر خانمو تونونا زمین ترسه که دارن که در ارگانها برازیر آزار و اذیت میشه و تعقیب نمیشه خیلید که به حساب چشم امید باز میشه و همچنان کسایی که آزار و اذیت میکنن اونا هم یک ترس به دلشان است که ما بادا ما مجازات شویم.
15 سال پیش پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان زمینه برای کار و فعالیت، آموزش و تحصیل زنان فراهم شد. اما به اساس گزارش‌ها در نتیجه آن چه آزار و اذیت زنان در ادارات به خصوص نهادهای دولتی در افغانستان خوانده می‌شود، تعداد از زنان در این کشور از کار دست کشیده و برخی ها با این پدیده همچنان روبرو بوده و از آن رنج میبرند. فعالان و مدافعین حقوق زنان در افغانستان از حکومت این کشور میخواهند برای جلوگیری از آزار و اذیت زنان در ادارات دولتی و نهادهای آموزشی و تحصیلی و ایجاد فضای مسئول کاری و آموزشی به زنان اقدامات جدی را روی دست بگیرد.
گزارش رادیو آزادی بود در مورد این که رئیس جمهور افغانستان گفته است اگر وزیر، رئیس و یا هر مقام دیگری به سوی زنان به چشم بد نگاه کند فوراً برکنار خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود در مورد سرگذشت یک طفل افغان مطلبی را به نشر رسانده که در یک کمپ مهاجرین در فرانسه به سر میبرد. بنویسه روزنامه عمران پسرک 10 ساله افغان یکی از چند طفلی می باشد که در کمپ به نام جنگل در منطقه کلی فرانسه بدون هیچ عضو خانواده زندگی می کند. بسیار مهاجرین توانستند از این کمپ به آن سوی بحیره مانش به انگلستان بروند، اما عمران به این کار موفق نشده است. روزنامه می نویسد 10 نفر در این کمپ خود را با مشکلات زیاد روبرو ساخته در عقب موترهای لاری و با کانتینرهای مال پنهان می کنند تا به آن سوی مانش بروند. روزنامه از قبل یک خانم مسئول در کمپ جنگل نوشته است که میگوید عمران بعضی وقتها از تنهایی نزد او میماند و میخواهد شبها را هم در خانه وی سپری کند، اما این کار ممکن نیست و او مجبور است عمران را دوباره به کمپ بفرستد. از همه مهمتر این که به سرنوشتی عمران هنوز ادامه دارد، چون به زودی این کمپ که یگانه سرپناه وی میباشد تخریب خواهد شد و مهاجرین آن به جاهای دیگر فرستاده خواهند شد. روزنامه دیلی میل تصویری از عمران را نشر نموده که با لباس ورزش در نزدیکی یک دیوار در داخل کمپ نشسته است. مجله نیوزویک در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان ده ها سال جنگ، بمباری و گرسنگی 10 میلیون افغان را به تکالیف روانی دچار ساخته است. به نوشته این نشریه تقریبا 1/3 بخش نفوس افغانستان با مشکلات روانی روبرو می باشند. نیوزویک به استناد از یک تحقیقات بنیاد رویترز می نویسد که ده ها سال بحران، گرسنگی و سه نبود دکتران، فشارهای روانی و دیگر مشکلات سبب شده است که بیش از 10 میلیون افغان به فشارها و یا امراض روانی مبتلا شوند. مجله می افزاید به همین دلیل وزارت صحت افغانستان درجه بندی امراض روانی را تغییر داده و آن را در جمله 5 مورد اولی قرار داده است که باید به آن توجه شود. به هر حال به نوشته مجله نیوزویک بسیار موانع در راه حل این مشکل وجود دارد، از جمله نبود متخصصین و مشاورین روانی، کمبود دکتران، مراجعه مردم به طبیبان سنتی برای عوض دکتران متخصص و مشکلات دیگر.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مردان مسلح مجهز با مواد انفجاری بر اهداف در داخل و بیرون شهر کرکوک در شمال عراق حمله کردند. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به دوش گرفته است. حملات دیروز در حال رخ دادن که نیروهای کردی و اردو عراق برای خارج ساختن گروه دولت اسلامی از شهر موصل در شمال غرب کرکوک عملیات بزرگی را به راه انداختند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی و خبرگزاری های بین المللی گزارش هایی را به نشر رساندند که نکات مهم آن را از مقیم نائب میشنوید.
مقامات امنیتی شهر کرکوک در شمال عراق میگویند مردان مسلح و حمله کنندگان انتحاری دیروز ساختمان های دولتی را در داخل و همچنان تاسیسات برق را در حومه شهر کرکوک مورد حمله قرار دادند. گزارش ها میگویند در نتیجه این حملات حداقل 18 نفر کشته شدند. در جمع کشته شده ها 13 کارمند تاسیسات برق به شمول 4 ایرانی کارمند تکنیکی شامل می باشند. مقامات امنیتی شهر کرکوک میگویند در این حملات 10 تن از مهاجمین نیز کشته شدند. نجم الدین کریم والی کرکوک میگوید جنگجویان کردی و قوای مبارزه با دهشت افغانی عراق کنترل شهر را در دست دارند. وزارت امور خارجه ایران در یک اعلامیه این حملات را محکوم کرده است. خبرگزاری رسمی ایران گفت در اثر این حملات 3 کارمند دیگر ایرانی تاسیسات برق زخمی شدند. شهر کرکوک که دومین شهر بزرگ عراق به شمار می رود در 170 کیلومتری موصل موقعیت دارد. شهری که نیروهای نظامی عراق از روز دوشنبه به این سو برای بازپسگیری این شهر از دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش عملیات وسیع نظامی را آغاز کردند. قوای نظامی عراق روز پنجشنبه شهر بارتیلا در 15 کیلومتری موصل را تصرف کردند. شهری که از لحاظ تاریخی عیسوی نشین می باشد. طالب شقاطی یک جنرال قوای نظامی عراق دیروز زنگ کلیسا را در این شهرک به صدا درآورد. از سوی دیگر آیت الله علی سیستانی یکی از رهبران مذهبی شیعه عراق از عساکر و نیروهای نظامی این کشور که بر علیه داعش می جنگند خواست تا مسئولیت مردمان ملکی را در نظر بگیرند. اکثریت باشنده های شهر موصل را سنی ها تشکیل می دهند. عبدالمهدی الکربلایی دیروز در خطابه روز جمعه در شهر کربلا گفت امروز ما بار دیگر بر عساکر عزیز و گرامی عراق روی این مسئله تاکید میکنیم، طوری که قبلا هم تاکید کردیم. این خیلی ضروری است تا درباره مسئولیت غیر نظامیان تدابیر جدی اتخاذ شوند که در منطقه جنگ گیر ماندند. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که جنگجویان داعش در مقابله با عملیات جاری در این شهر امکان دارد از مردمان ملکی به حیث سپر استفاده کنند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح هست. نورالله شایان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سه نماینده دفتر طالبان در قطر روی گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان راهی پاکستان شدند. جنگ و درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان داعش در پچیراگام ننگرهار ادامه دارد. مقامات محلی فاریاب میگویند در نتیجه عملیات در ولسوالی های خواجه سبزپوش، شیرین تگاب و دولت آباد 20 طالب کشته و 25 تن دیگرشان زخمی شدند. پاکستان این ادعای هندوستان را رد کرده که گفته است قوای امنیتی این کشور 7 سرباز پاکستانی را در امتداد سرحدات کشمیر هدف تیر قرار داده و کشتند. وزیر دفاع آمریکا میگوید ترکیه و عراق به یک موافقتنامه تجربی به تفاهم رسیدند که بر اساس آن به نیروهای ترکیه اجازه داده می شود تا در مبارزه برای بازگیری شهر موصل از دست جنگجویان داعش شرکت کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خواهان تحقیقات خاص درباره حملات مرگبار شهر حلب سوریه شده است. و در نتیجه سقوط هلیکوپتر در شبه جزیره یامال روسیه شب گذشته حداقل 19 نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. بعد از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشر می رسند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. رادیو آزادی بر اساس تحقیق خبرنگارانش دریافته که یک شهروند روسیه که به اتهام هک کردن کامپیوترهای مقامات آمریکایی بازداشت شد، یک مرد 29 ساله باشنده مسکو است. این مرد یوگنی نیکولین نام دارد و چند روز پیش توسط پلیس از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک بازداشت شد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
پلیس جمهوری چک چند روز پیش اعلان کرد که به تاریخ 5 اکتبر یک مظنون را به اتهام هک کردن کامپیوترهای مقامات آمریکایی بازداشت کرد. با گفته پلیس چک این کار بعد درخواست انترپول یعنی پلیس بین المللی صورت گرفته است. گفته می شود که در واقع ایالات متحده آمریکا از انترپول خواسته بود تا این متهم روسی را بازداشت کند. یوگنی نیکولن باشنده اصلی مسکو است و در حال حاضر بحث ها در مورد سپردن او از جمهوری چک به ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. گزارشگران برنامه مشترک کرنت تایم از رادیو آزادی و صدای آمریکا بر اساس تحقیق معلومات را در مورد این شهروند مظنون روسیه به دست آوردند که در گذشته از سوی پلیس جمهوری چک و حکومت آمریکا با مردم شریک نساخته شده بود. در تحقیق گفته شده که نیکولن با موترهای قیمتی و مجلل و همچنان زیورات علاقمندی زیاد داشته است. روز پنجشنبه زمانی که گزارش در مورد نیکولن در برنامه کرنتایم نشر شد، حساب اینستاگرام وی مسدود شد و در مسکو ماریا زخروف از سخنگوی وزارت خارجه روسیه این خبر را تایید کرد. وی به خبرنگاران گفت وزارت خارجه روسیه و سفارت این کشور در پراگ با هم از نزدیک کار میکنند تا مانع فرستادن نیکولن از جمهوری چک به آمریکا شوند.
بار نخست نیست که چنین رویداد پیش می آید. واضح است که این واقع هم مثال دیگر است که تلاش های اداره های امریکایی برای دستگیری شهروندان روسیه را در سرتاسر جهان نشان می دهد.
جیمز کلیپر رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا بر روز پنجشنبه در یک نشست امنیتی در واشنگتن گفت ایمیل هایی که در صفحات اینترنتی مانند ویکی‌لیکس و دی‌سی‌لیک نشر شده موافق با متدها و اهداف روسیه است که می‌خواهد در رقیب سازمان های سیاسی آمریکا باشد و در نهایت یک نوع تشدد را در حلقات سیاسی آمریکا ایجاد کرده است. کلپر افزود با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 نوامبر برگزار می شود، برای هر کسی خیلی مشکل است که بتواند توسط حملات اینترنتی جریان شمارش آرای انتخابات را مختل سازد، زیرا ماشین های شمارش آرا با اینترنت ارتباط ندارند. یک دوست یوگنی نیکولن در اینترنت که می خواهد نامش گرفته نشود بر رادیو آزادی گفته است نیکولن احمق بود که برای این کار به خارج از روسیه رفت، زیرا اینترپول درباره وی معلومات داشت. تا حالا معلوم نیست که نیکولن در هک کردن ایمیل ها در امریکا چه نقشی داشته و یا هم کدام صفحه اینترنتی را هک کرده باشد. یک مقام در سفارت امریکا در پراگ خبر بازداشت یک شهروند روسیه را به اتهام هک کردن ایمیل ها تایید کرده، اما جزئیات بیشتر نداده است. به دنبال نشر این خبر، صفحه اینترنتی لینکدین اعلامیه ای را نشر کرد و گفت این تلاش با هک کردن ایمیل های اعضای این صفحه در سال 2012 ارتباط دارد. مسئولین لینکدین در آغاز امسال تایید کرده بودند که ایمیل ها و پسورد های بیش از 100 میلیون اعضایش افشا شده است.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
چین طولانی ترین مسافرت فضایی انسان را در تاریخ تحقیقات فضایی این کشور با فرستادن دو فضانورد به مدار زمین به تاریخ 17 اکتبر سال جاری میلادی آغاز کرد. این فضانوردان مدت 2 ماه را در یک لابراتوار فضایی سپری خواهند کرد. این برنامه بخشی از پلان بزرگتری ایجاد یک استیشن دائمی فضایی چین در سال 2022 میلادی است. سفینه فضایی شینجو 11 از پایگاه فضایی جیوقوان در صحرای گوبی به فضا پرتاب شد و با لابراتوار فضایی که در ماه گذشته به فضا پرتاب شده و در مدار زمین قرار گرفته است یکجا خواهد شد. آژانس خبری رویترز از قول فانگ چانگلون معاون کمیسیون قدرتمند مرکزی نظامی چین می نویسد که در جریان ملاقات با فضانوردان گفته است ما به خاطر تحقق رویای ملت چین به فضا سفر می کنیم. فضانوردان چینایی جن هیپنگ و چن دانگ سرنشینان سفینه فضایی شینجو 11 اند و این سومین سفر جن هیپنگ به فضاست. وی که این ماموریت را رهبری می کند در جریان اقامت در فضا 50مین سال روز تولدش را جشن خواهد گرفت. آژانس خبری رویترز می نویسد چین روی انکشاف برنامه فضایی برای اهداف نظامی، تجارتی و علمی کار می کند ولی تا هنوز در تلاش آن است که به سطح قدرت‌های فضایی مانند ایالات متحده آمریکا و روسیه خود را برساند. چین در سال 2013 میلادی یک سفینه فضایی را به مهتاب فرستاد و دستگاه سیار تحقیقاتی به نام جت رابت مون روور روی سطح مهتاب فرود آمد. سفینه فضایی چنگسی که جت رابت مون روور چین را به مهتاب انتقال داد از سال 1976 میلادی تا سال 2013 نخستین فرود آرام چین بر فراز مهتاب به شمار می رود. ایالات متحده آمریکا و روسیه قبلا این کار را کردند. یک مقام ارشد چین در ماه اپریل سال جاری میلادی گفت چین اولین بخش مرکزی نخستین استیشن فضاییش را در سال 2018 میلادی به مدار زمین خواهد فرستاد و این بخش از برنامه ایجاد یک پایگاه دائمی است که در سال 2022 میلادی در مدار زمین تکمیل خواهد شد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
ظریف نظر، سلام بر شنونده های رادیو آزادی. سوال بنده این است که چرا در افغانستان روز به روز جنگ‌ها زیاد می شود ناامنی پیدا میشه و سبب عزیز چی است؟
شنونده نهایت عزیز، تشکر از پیامتان و از سوال جالبتان. اگر برنامه روز پنجشنبه در امواج آزادی را شنیده باشید، در آن برنامه روی اسباب جنگ و یا افزایش جنگ در افغانستان به قدر کافی صحبت شد. امیدوار هستیم که شما آن برنامه را شنیده باشید و قناعت شما حاصل شده باشد. موفق باشید.
عرض سلام و ادب خدمت دستاندرکاران برنامه آزادی و شنوندگان. امید پیام ما را به گوش وزیر محترم معارف برسانید. البته من احمد رامین هستم، یک تن از شاملان سیمینار انست ششم که به تاریخ 24 ماه جاری در شهر کابل هتل از طرف وزارت محترم معارف دایر گردیده است. این هتل از جمله هتل‌هایی که فاقد تمام معیارهای هتلداری می باشد. تعداد شرکت کنندگان سیمینار یعنی 600 نفر می باشند. این هتل 4 آبریز دارد که استادان با مشکلات عدیده مواجه می باشند. روز اول سیمینار نه آموزش صورت گرفت و نه نهاری که تعیین بود با استادان داده شد، ولی حاضری روز اول امضا و یک روز کاری حساب شد. از رئیس جمهور اسلامی افغانستان خواهانیم تا به منظور جلوگیری از فساد مخصوصا در وزارت معارف اقدام نمایند. و سلام.
کارمندای رادیو آزادی، ضیاءالرحمن مجاهد هستم از ولایت پروان. موضوع گپ ما درباره فساد اداری ناامنی دولت. ما یک سرباز اردوی ملی هستیم. ما در منطقه که سر ما جنگ میشه و ما را امر نمیکنه که و دشمن پیشرهی میکنه، ما امر نواریم که و بالای دشمن حمله کنیم. و فعلا وزارت دفاع ملی، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، دولت فعلا برپاست و ولایت افغانستان فعلا دشمن پیشروی داره. این از سستی کجاست؟ از سستی دولت است. دشمن از زمانی که میگیره و ایده سارن پیشنیاد میشه، بندی میشه، پس اعلام میشه.
سلام به تمام کارکنان راضی آزادی از ولایت فرا با شما و تمام شنیم. مدت 20 روز است که شهر فرا در حلقه محاصره است. اوماهای شهر فرا درگیر نبرد می باشد. مردم فرا حواره و بیچاره شده. کجاست رهبران حکومت و وحدت ملی؟ شب تاریک و بیم از موج و گرداب چنین نایل کجا دانند آل ما سبک باران ساحلها؟ آل غرقه در دریا چی دانند خفته بر ساحل؟ ای سران حکومت وحدت ملی، شما در ساحل خوابیده است، مردم غرق بر دریا می باشد.
سلام علیکم. از ولایت فاریاب ولسوالی قیصر گفت می زنم. ایس چی رقم دولت است؟ چی رقم مسلمانی است؟ اما معاون رئیس جمهور اومده است، اما خانه مردم همه در داده. به خدا من خودم قسم می خورم، به چشم خودم دیدم از 50 خانه خود بسیار اتش داده. همه ما خانه ایم که مردم سوخت. ایس چی رقم مسلمانی است؟ ای هوای سرد، ای بچه تو هم دشت و بیابان است، نیه محصر میشه، نیه نون محصر میشه. ای که رایت که است، نیه زور به طالبش میرسه، نیه زور به دولتش میرسه. او که طالبی های نارو میزنه که نون بادی آبادی بغیر ما. اگه دولت بیایه میزنه میکوشه، خانه ایش در میته لیتش میبه بره. به خدا این مردم رایت چی کار بکنه؟ ای چی رقم مسلمانی است؟ از برای خدا مسلمانی ای رقم است، اما خانه ای مردم چی کار کرده که شما در میتی این میسو سازه؟ ای چی رقم شیده؟ ای چی رقم مسلمانی است؟
شنونده محترم، پیام شما نشر شد. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و همچنان قابل یادآوری است که طرف مقابل همیشه این گونه پیام ها را رد می نمایند و حتی ادعا می کنند که این گونه پیام ها شاید تبلیغ طرف مقابل باشد و البته ما هم توانایی آن را نداریم که این گونه پیام ها را در جایش در محلش از نزدیک بررسی و تایید نماییم. امیدوار هستیم که مسئولین امور این موضوع را از نزدیک تعقیب نمایند تا حقیقت موضوع را دریابند. موفق باشید.
کاربون چند وقت در این نظر رادیو آزادی فقط ما عرض مصرف میکنیم و غنی مصرف غریب و غرابات در تلفون هم مسئله زور زورگوی بره، در تلفون هم سیاست سیاست باشی بره، در تلفون هم مسئله نفرهای را که بشناسی زورمند است اونو را پخش صداش را پخش میکنی. بار باری مردم تکرار کنم و مردم را خیلی رد. اگر امی حکومت باشه، اگر امی مثلا وحدت اسلامی باشه، اگر امی حکومت اسلامی باشه، در 3 سال یک کابینه رئیس جمهور شده به اعلان نکرد. ما هر شنبره هستیم که بینیم این سرکای سراد میگره. من را کنوز به چه حالت است، علمان به چه حالت است. فقط دیگه دیگه نیست، ما مردم مظلوم، فقیر، رنجیده، اولایده سیاسی حکومت قرار گرفته ما. دیگه دیگه نیست، اگر پخش میگی، پخش نمیگی، اختیار خدا میدونم. اصلا دیگه بدم مردم میگه که خیلی خبرنگار ها تر خشونت قرار میگیره. خیلی چی خواه بسر مانگیم؟ خبرنگار چی در با قبیه به دشمان بدی مداره؟ من هم از دخال گزارش نمیم دشمان میدم. مثلا هر گفت زشتی که میزنم حکومت تخار از ولایت هست. من دیگر ها جوانی خوب ندارم. 1 میلیون نفر به زیر خواه رفتم، 1 میلیون شوه. جنجالی نیستن.
بدون تفسره
راجی با دفتر استرلینگ میخواستم معلومات بدم که این دفتر سالا متمادی همین مشکل را داشتن. خود این دفتر مشکل داره، وقتی کارمندایی را که میگیرن وارا گب میتن 6 ماه 1 سال، بعد از 1 سال وارا جواب میتن با واسطه و واسطه والا نباشه نمیگیرن. همین باعث مشکلاتش میشه که در همه ولایت ها یا مخالفین داشته باشن. کسی یا را نمیبره، ما را 6 ماه گب داد، بعد از 6 ماه گرفتیم کسی را نداشتیم، ما را نگرفتن. دیگه دفترهایی که هست کلش این میره کم می دفترای من پاکی، اما اقاریب نزدیک یا دوستان خودشان میگیرن. دیگه یک مردم دیگر 6 ماه 1 سال گرفتن، باز وارا جوابشان میدن.
ما از ولایت سریپول و لسواری گوسپندی یک دوتا پای عریباز برادر همی خاموش هست. ما مردم بشه عذاب هست. من پای عریبای ما را چرا آزاد نمیکنن؟ همی به مقامی بالا برسن برادرم، پای ما بشه از بین را ما کده تلفون ها هیچ شاید یک تپه برای از تپه تلفون عریبا میگره دیگه خلاص از تپه برا آمده میگره برادر. دو پای عریبا داریم اصلا قط هست، آقای میلوز قط هست. همین سوال کن که چرا پای ها را چالان نمیکنم شرکت همی؟ همین پایا باید چالان شود. اگر چالان نمیشه همینو قطع کنه در دولت اطلاع بده.
رحمت از دولت لوگار و سولی چار همین شرکت روشن که از اصلا کردت کارت مندازونی دقیقی 15 روپیه ایران زنگ میزنه. اگر این میگه که گپ تو درست نیست، تو اصلا همین شرکت روشن زنگ بدن، اصلا کارکنانش اصلا هیچ کس گوشی توار نمیداره، جواب نمیده.
ما خو از امی روز اول که می تلیپونا در افغانستان برآمده ما مشتریش هستیم، لکن این ما که می کارت پرتیم این پیسه را دوزی می کنه. باید کلیم اگه پو خب بگویم این سخنان مرا به نشر برسان که اینا خبر شواسد. ما خو غریب مردم هستیم، 5 روپیه اون محصول گشتانده می شه. به یک کلیم اگه پو نزدیم صاحب اینا پسر اینالی از 14 افغانی از پیش ما گشتان و ما یک کلمه گفم نزدیم، امو زنگ زدیم و جواب نداده سب. اون وقتی که ما میبینیم امو گردیت خدا که 14 افغانی از پیش ما میگردانه. ما یک دگروال متقاعد پیلوت هستیم سب، امیارا بناشه درتون به میشبکه
تلفونا. در افغانستان 5 تا خدمات وجود داره. چرا در ولایت بدخشان، در رسوالی رابستان، در رسوالی آوان، در رسوالی کوستانش هیچ خدمات بر کلی وجود نداره؟ 5 روز میشه که تلفن ها دسترسی نداره. ما در ولایت اورزگان، در ولایت هلمند، در ولایت قندهار پای با وظیفه است. ما میخوایم که یک زنگ بزنیم اول خبر از خانه بگیریم، هیچ نیست. و 3 دانه پای افغان ویسی سیاری رفت در اونجا، یک روز فال میباشه، 2 روز دیگه فال نمیباشه. اگر یک روز فال باشه، 2 روز دیگه فال نمیباشه. اگر یک قره آنتن میته، 3 تا قره دیگه آنتن نمیته. چرا ما مردم از این ملت نیستیم؟ چرا ما مردم از افغانستان نیستیم؟ چرا ما مردم یادر ماشی دور افتاده ایم 600-700 ماشین منزل میکنه با او رسواری ها نمیرسه؟ چرا با این مردم یک دفعه توجه نمیکنه؟ و 5 خدمات در افغانستان وجود داره، کلکیش با ولایت ها در مرکز ها است، در رسوال هایی که فعلا در هلمند، فعلا در اورزگان، در اینجا که چقدر رو دسترسی دور است از ولایت ها، در اونجا پایا خدمات ها کار میکنه. اما رسوالی راغستان آوان که چقدر با خواهان رزدیک که طرف با کوهستان 3 تا سیاری رفته، چرا دیگه خدمات ها نمیره؟ چرا پایای مرکزی نمیره؟ سیاری را برده 3 دانه اونجا دقیق کار نمیکنه. بیادر اگر هم میتونیم بالا مقام بالاتر برسانیم که با اون مردم کده دسترسی کنه، او بیچاره خیر است که مظلوم هستن. اگر 10 تا ازو بی سواد باشه، 5 تا ازو بی سواد نیست. اگر 5 تا ازو چیزی نمیفهمه، 5 تا ازو میفهمه. خصوصا من خودم 10 سال میشه پای وظیفه هستم، در اردوی ملی وظیفه اجرا میکنم. جگرخونی و پریشانی من این طرف، این جنگی طرف و این طرف که تلفن هامون کار نمیکنه. زنده و مرده خانه ما خبر نداریم، خانه ما زنده و مرده ما خبر نداره. آیا که ما مردم جان نداریم؟ آیا که ما مردم دوست نداریم؟ آیا که ما پدر و مادر نداریم؟ آیا که ما اولاد زن و فرزند نداریم؟ چرا بالاتر
مخواه ما را نمیشنوه، صدای ما را نمیشنوه، مخواه ما بالاتر.
آقای اسلام الدین زاوش از تخار مزاحم وقت شما شدم. شما باید یکی از این مسئولین را رئیس قرار دارن بیارین با ما اطلاع بدن که یک سال شده نمای نظام حکومت رئیس، یک سال میشه که از این ما از تلفن ما به حساب 10% پول کت میکنه که به حساب مالیه. باید بیان که معلومات بدن برای ما که در کجا مصرف شده. یک هفته اول او برای ما اطلاع دادن که 178 میلیون افغانی شد. دیگه یک سال دیگه یا اطلاع ندادن. این باید ذهنیت ها روشن شده باید مردم معلومات داده شده که پول در کجا مصرف شده. چرا قسم کابل بانک که امسالون دیگر را باید پول ما مایفومین نشه.
بدون تبصره
بعد پیدا که زنگ بزنیم نه سیست نه گوشی نه وزر صاحب شهد و مایوین نشنم نه رئیس صاحبش نشنم برادر ماش خوش و نوالا شده گاد پیغانش میبره که نه فلان شد و بیمادان شد ما را دو مطالی نشد یعنی فرام میتونه که در کارتاوزین خلاص شد ماشاتا نوالا میشه و آلو میگه برای جدوال تا نیامده این همیجا یک سال شهست نپنه میدن بیشا بای مایوین خدایی تخور هستیم همیجا ایلن آل چند نمینه که جدوالش نمینه آبای ذریف اینو دار شما همینه یک بار بگویشم رئیس صاحب شهده و مایوین برسانه که چی میکنه رو به زمستان از مردم میجورانه شما پرسان کنن که چی میگه اینا ما گلبدین هستم از قره گلوان رسوالی رستا ولایت تخار و برسانه که ما امروز همین یک سال شهست نفر در ولایت تخار آمده سه سال اگر چهار سال کرای ماشین باشه ولی برادر تیل که ماشین نگه هیس و اوسن نگه پنج سال شهر سال کرای ماشین نشه
ما یک تن از متقاعدین ولسوالی در رسوف ولایت سمنگان مربوطی ارگان های محل می باشم مدت 10 ماه می شود که از وقت ایرای معاشات تقاعد متیر شده تا هنوز برای ام یک روپا داده نشده از در رسوف تا مزار شریف 130 کیلومتر راست هر ماه با 2-3 هزار افغانی مصرف کده می رویم از بانک معلومات میگیرم میگن نامده برادر این چی ها رقم حکومت داری و چی رقم دولت داری یک متقاعدی بیچاره از این سال در این سال یک معاش داره او هم در وقت زمانی که داده نشده پس این روزگار چی رقم کنیم این قرضداری چرا خود ما یک ماسین سفید آدمی مریض هستم کدام آیدات و کدام پیدا و پناه دیگه هم ندارم 22 نفر از اعضای فامیل نفقش به دوش ما است این حال خودت قضاوت بکو ما در چی رقم کنیم 10 ماه برابر کتابان در ما معاش داده نشده یعنی میگه هر رقم شوه این مشکل ما را به گوش مسئولین امور برسانیم تا درباره توجه کنن معاشه ما را اجرا بکنن از قرضدار هستیم و اوگار هستیم صدها مشکلات روزگار داریم یعنی میخواد در این سخو بخی توجه نشده نمیشه چی دلیل هستی یک مانه دو مانه 10 ماه برابر از جدی تا بالا شما محاسبه کنیم 10 ماه چی میشه تا برای ما معاش داده نشده
یک سرباز مسکین بیچاره پلیس دلمند هستم و این وزیر داخله را بگو خوب در معاشه پلیس ها را خود یاد کنن 10,000 روپا چی هست؟
سلام به تمام کارکنندگان رادیو آزادی و خدا کنه که جور و سیاد سلامت باشین حفیظ الله امیری سم یک تن از بریدمنای اردوی ملی که در ولایت جنوبی پای خود را و از دست دادین امید چی رقم از گپ زکی وزارت دفاع یا ریاست جمهوری اینا کدام پلان در برابر معلولین مایوبین وزارت دفاع دارن یا خیر سربازی که دو نبرد می جنگ است سینه خود سپر می کنه در برابر دشمن او جان و پای خود از دست می ده وقتی که مایوب و معلول شد در پشت از او دولت دیگر در قصهش نیست ایش گپش نمی شنوه و ماشی که کمتون بری و تقاوتی و بغیر معلولی که جور میکنه او بری و کفایت هم نمیکنه ماشی یک سرباز که دفتن یا 13 و 14 یا به نقل قوت که یعنی بالا رفته چرا ماشی مایوبین وزارت دفاع بالا نمیره و که مردم در حکومت سم بگیره و جذب کنه مردم بخواد و ماشی مایوبین که بری تیرم با ما کمیتا 8,000 و 9,000 ایچ چیزی نمیشه و شما تقاضا میکنیم که این امیره با گوش مسئولین برسانید.
بدون تبصره.
السلام علیکم، امیر محمد شنوار از ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار. قسمی که شما هم در جریان هستید که اوضاع مهاجرین در پاکستان بیش از همه وقت سلخ شده است. ما هم در پاکستان مهاجر بودم، اونجا زندگی ما خوب بود، ولی پولیس پاکستان مرا مهلت داد که از پاکستان خارج شو. او به زور مرا از خانه کشید و به افغانستان راهی کرد. دو ما پیش چهار نفر در فامیل داریم، خودم معیوب هستم، اینجا نمیتوانم کار کنم، خانه ندارم، پول ندارم، کار ندارم، آخر چی کنم؟ برای خدا کسی از ثقت ما کمک کنه. ما خو از زندگی ما بسیار تنگ شدم، جدن تقاضا دارم که پیام مرا برای مهاجرین جلال آباد برسانه. تشکر از رادیو آزادی.
السلام علیکم، من نعیم محمد غنی هستم از ولایت قندوز از ولسوالی دشتی آشی هستم. ما از دولت میخواهیم من در شکای خود خلقی در منمر در منافتاد پرتاو کرده. از دولت میخواهیم خطی ما تفشیز مرست نخی ما سروانی بلیج از دولت میخواهیم.
الو سلام علیکم، نقرماش تو ولسوالی ما در مهاجرون پر برابر خزشیزن در مهاجر در بدر تکا تکا سوشل در کور پر جرو کی پراتی دی نه اوبستا، نه دوڑیستا، نه خاشیستا، نه درمالستا، ایک چینستا و سلام.
نوید هستم از ولسوالی نجراب کاپیسا، در دره غلس ولسوالی نجراب کاپیسا. دمی ولسوالی نجراب در دره غلس ایچ کدام امنیت مدت دو سال می شود وجود ندارد، به خاطر که چهار نفر مسلح در دره گشت گذار دارد، دولت ایچ توجهی ندارد.
یک تن از جلال آباد استم، از ولسوالی سفرود صاحب از طریق غوچک به نام یوز مشهور بروکای ولد غلام تخی صاحب. امیر یک ټوټه زمینه کای معبودین رحمان حاجی قماندان امنی سفرود صاحب، امیر جنای سفرود دین را پریود چند روز خوشتکای مرد خانه اختطاف میکنیم صاحب، خانه مرد خراب کردیم، ماجد تشریف زمینه مرد درگرد کار میکنیم صاحب، رئیس جمهور خبر کردیم، وزیر داخله را خبر کردیم، قماندان امنی را خبر کردیم، سرنوازی را خبر کردیم، هیچ کس در مورد هر وقت که دلش بخواهد خانی من در ایزا چهره که برای من گره بگه چل اگر رو پدیار خانی من خراب کرد، زندگی من خراب کرد، اولاد من رو تبا کرد، من رو دیگه هیچ کس پرسان من رو نمی کنه سایش.
از ولایت قندوز ولسوالی دشترسی با تماشتیم با درقان ما مردم از دست همین مخالفین مثلای دولت با کجا را برین، ما مردم غریب چی کنیم، دولت ما چی میکنه چی نمیکنه.
شنوندگان محترم، پیام های مختلف شما را نشر نمودیم که حاوی مشکلات مختلف و شکایت های مختلف بودند. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد. موفق باشید.
جناب عبدالله یعقوبی هستم از ولایت غور. ما راجع به سرنوشت دولت افغانستان یک نظر شخصی دارم که آقای حکومت عین و غین در ولسوالی ها در ولایات اگر رئیس امنیت ملی را آقای غین تعیین می نماید، قماندان امنیت را آقای غین، اینا با هم مخالف یک دیگر هستند. اگر ولسوال یا ولسوالی را آقای غین تعیین می نماید، قماندان امنیت را آقای عین تعیین می نماید، اینا با یک دیگر کد هماهنگی ندارند. کشور را بدبختی سقوط ولایات ولسوالی ها هم کل بیشتر دست آقای عین و غین است. اینا اگه میخوان که کشور درست بسازن، اگه میخوان کشور آباد باشه، کشور باشه که مردم به زندگی کرده بتونه، باید کار به اهل کار بسپارند.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین المللی برای ثبت اتومات 00420121 3138. تکرار می نمایم 00420221 3138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله
قابله چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمالو بلډینګ او سوراله سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.